منتها تمام این کشورها که اسم بردم یک رابطه دوستانه و همکاری با کشورهای غربی فراهم کردند و تونستند از امکانات پیشرفته غرب به خصوص تکنولوژی پیشرفته این کشورها برای تولیدات داخلی استفاده بکنند. جمهوری اسلامی درست خلاف این سیاست پیش گرفت، با تمام این کشورها شروع کرد دشمنی کردن و مقابله کردن و مبارزه کردن و قصد و نیتش این بوده که انقلاب خودش رو بتونه صادر بکنه، ارزش‌های مذهبی و احتمالاً عقیدتی خودش رو به جهان صادر بکنه و دائما هم شعار داده علیه آمریکا، در حالی که شما میدونید کشورهایی مثل چین رابطه سیاسی نزدیکی با غرب به خصوص با آمریکا نداشتند، رابطه‌شون رابطه منفی بوده به خاطر اینکه معتقد بودن سوسیالیسم میکنه دارن با سرمایه‌داری که در غرب هست در تضاد هست. منتها در یک دوره‌ای است در 3 دهه قبل به این نتیجه رسیدن که برای اینکه مشکلات اقتصادی خودشون رو حل بکنند باید با غرب به خصوص با آمریکا رابطه نزدیک و همکاری برقرار بکنند و تونستن از این طریق به رقیب بزرگ کشورهای غربی در تمام حوزه‌ها بدل بشن و امروز کشورهای جهان پیشرفته از جمله آمریکا بدهکار مالی چین هستند. بنابراین نباید دستآموزی باشه برای آقای خامنه‌ای و همکارانی و همفکران ایشون که بدونن امکان پذیر نیست که بدون ارتباط برقرار کردن با جهان و سرمایه‌داری جهان و ارتباط کم تجاری کردن در حوزه اقتصاد و در حوزه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری بازار مشکلات اقتصادی ایران رو برطرف کرد.
کاظم علمداری بود، جامعه شناس مقیم آمریکا، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. اما ببینیم روزنامه‌های امروز که همچنان تحت تأثیر فضای انتخابات هستند از چه موضوعاتی نوشتن. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا و با هم به مرور روزنامه‌های امروز پرداختن. شهرام رفیع‌زاده:
روزنامه های نزدیک به جناح اصلاح طلب امروز استقبال کردند و ابراز خوشحالی کردند از پیروزی حسن روحانی. از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد هست که عکسی از چهره آقای حسن روحانی رو در تمام صفحه منتشر کرده با تیتر وکیل مردم و نوشته که حسن روحانی پس از کسب 23 میلیون و 500 هزار رای در نطق پیروزی خودش رو پایبند به برنامه ها و وعده هاش اعلام کرده و گفته که نماینده مطالبات مردم خواهد بود. البته گزارش ها و تحلیل های بسیار مفصلی روزنامه اعتماد در این باره داره. تأکید کرده این روزنامه که این پیروزی دیپلماسی دولت روحانی هم بوده و البته در سرمقاله این روزنامه هم آقای جواد دلیلی تأکید کرده که آقای روحانی پیشتر هم خودش رو وکیل ملت توصیف کرده بود در جریان انتخابات و حالا باید ببینیم در دولت 12 پایبند وعده هاش خواهد بود یا نه. روزنامه شرق با تیتر فتح فردا گزارش مفصلی منتشر کرده درباره روند انتخابات و پیروزی حسن روحانی. آقای اسحاق جهانگیری به این روزنامه گفته که رأی معنادار ملت قدرت آقای روحانی رو در دولت 12 بیشتر خواهد کرد و ایشون میتونه راحت‌تر به وعده‌هایی که به دولت به مردم داده عمل بکنه. روزنامه بهار از پیروزی آقای حسن روحانی به عنوان پیروزی کسی که تونسته دست کم 60% آرای مردم رو کسب بکنه یاد کرده، تاکید کرده که آقای قالیباف و برخی دیگر از چهره‌ها و کاندیداهای اصولگرا دولت ایشون رو دولت 4% معرفی می‌کردن، اما انتخابات نشون داد که ایشون دولتش دست کم 60% رأی مردم رو داره و حالا هم ایشون گفته که من رئیس جمهور همه هستم، یعنی رئیس جمهور 100%. روزنامه قانون با تیتر در این پیروزی کسی شکست نمی‌خورن عکسی از هواداران آقای روحانی رو در جشن پیروزی منتشر کرده. همزمان مسعود باستانی در یکی از یادداشت‌هایی که در صفحه یک این روزنامه منتشر کرده تأکید کرده خطاب به آقای روحانی که مواظب باشید برگه‌های امید از دست نرود، چرا که به نوشته این روزنامه نگار دولت آقای روحانی دولت 12 بیشتر از پیش آماج حملات مخالفان خواهد بود، ضمن اینکه وعده‌هایی هم داده برای رفع شکاف تبلیغاتی در ایران. و روزنامه همدلی هم نوشته که انگشت مردم پای ورقه اصلاحات قرار گرفته و تایید روند اصلاحات در ایران بوده.
روزنامه‌های منتقد حسن روحانی در شماره یک شنبه خودشون چه نگاهی داشتن به پیروزی او؟
روزنامه‌های منتقد آقای روحانی سعی کردن که پیامی رو که آقای خامنه‌ای روز گذشته منتشر کرد برجسته کنن. روزنامه کیهان از جمله این روزنامه‌هاست. در تیتر اصلی به نقل از پیام رهبر جمهوری اسلامی نوشته که رسیدگی به قشرهای ضعیف و برخورد با فساد در صدر برنامه‌های دولت باشد. روزنامه کیهان علاوه بر این در سرمقاله خودش نوشته که آقای رئیسی اگر به اندازه آقای روحانی 1440 روز دولت در اختیارش بود یا امکان تبلیغات داشت، دو برابر آقای روحانی میتونه رای بیاره. ادعایی است که سرمقاله نویس روزنامه کیهان یعنی آقای شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه انجام داده. روزنامه جوان نوشته که دولت آینده اقشار ضعیف رو رعایت کنه و با فساد برخورد بکنه. باز هم پیام آقای خامنه‌ای رو برجسته کرده و البته این روزنامه تاکید کرده روحانی هم دو دوره ای شد. روزنامه رسالت در سرمقاله خودش نوشته که چشمانداز دولت 12 باید رفع فقر و مشکل بیکاری باشه، وعده هایی که کاندیداها در انتخابات دادن. و روزنامه وطن امروز که چهارشنبه گذشته نوشته آخر هفته روحانی رفته، امروز تیپ زده که نظام و مردم پیروز انتخابات هستند.
شهرام رفیع‌زاده بود در گفتگویی که همکارم رویا ملکی با او داشت. به مرور روزنامه های امروز می پرداختن. برنامه های ما، خبرها و گزارش های ما بدون دیدگاه های شما قطعاً چیزی کم داره. پیام های تلفنی شما رو می شنویم.
آقای روحانی، وعیدهای تیر ما دادی یادت نره. فرض تسلیت با آقای رئیسی.
ما رأی دادیم، به روحانی هم رأی دادیم. حالا اگر روحانی به ما خیانت کرد و کاری انجام نداد، ما ضرر نکردیم، ما بردیم. و وای به حال اون که ما رو از دست داده باشن، یعنی ندا آقا سلطان خواه رو فراموش کرده باشن، ستار بهشتی ها رو فراموش کرده باشن. ما برد کردیم چون جوانانمون بهشون اعتماد داریم و هرگز تنهاشون نمیذاریم.
ایرانی ها، ملت ایران چقدر راحت گول این خیمه شب بازی های حکومت اسلامی رو خوردن. 40 داریم گول میخوریم. نمیدونم کی میخواییم متوجه بشیم بفهمیم که نمیشه به هیچی اینا اعتماد کرد. من رأی ندادم، وجدانم هم راحته، ولی شمایی که رأی دادید تو این 4 اتفاقاتی مطمئنم میفته که باز پشیمون میشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق ایمیل هم میتونید دیدگاه‌های خودتون رو برای ما بفرستید. ایمیل رادیو فردا به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. اما به سنت چند دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری ایران، چهره‌های فرهنگی و هنرمندان از جمله گروه‌های فعال در حمایت از نامزدهای مختلف بودند. در میان حمایت گروه‌های گسترده‌ای از هنرمندان به ویژه سینماگران از حسن روحانی قابل توجه بود. یکی از سینماگران فعال در حمایت از حسن روحانی، ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان سینما و مدیرعامل پیشین خانه سینما بود. بابک غفوری‌آذر همکارم درباره حمایت سینماگران از حسن روحانی و همچنین مطالبات آنها از او با آقای داوودی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا حضور سینماگران در این دور از انتخابات به اندازه دوره‌های گذشته پرشور بود یا خیر. ابوالحسن داوودی در تهران:
خیلی زیاد، یعنی شرایطی که امسال بود یک شرایط منحصر به فرد بود و به شکلی در واقع یک بزنگاه و نقطه عطف تاریخی بود که به شدت اهل هنر احساس خطر کرده بودن حالا از مجموعه اتفاقاتی که افتاده بود. ولی خب خوشبختانه اتفاقی که با این انتخابات افتاد نشون داد که این نگرانی که اهل هنر از به ویژه از حالا شروع مناظره ها و اون جنس بی اخلاقی حاکمی که توی این نمایش بعضی از بی اخلاقی های عجیب غریبی که توی مناظره ها بود، نتیجه انتخابات نشون داد که خیلی تعریف درستی دارند این جامعه هنری در حمایت از آقای روحانی. چیزی که من دیده بودم واقعا شاید نمونش فقط در دوران تبلیغات انتخاباتی سال 88 بود که یک همچین حمایت قریب به اتفاقی از جامعه هنری شکل گرفت.
نکته‌ای که درباره حضور هنرمندان به ویژه سینماگران در انتخابات مطرح میشه اینه که اونها گفته بودن که با وجود عمل نشدن به بسیاری از مطالباتشون دارن از حسن روحانی حمایت میکنن. چرا با وجود این شرایط باز هم به نظرتون سینماگران از آقای روحانی خیلی آشکار حمایت کردن؟
دلیلش به نظر من دو تا چیز بود. یکی این بود که شرایط پیش رو و احتمالی که در صورت نبود آقای روحانی میافتاد انقدر چشم‌انداز آزاردهنده‌ای داشت که به نظرم میومد که کل جامعه هنری به این درک رسید و شاخکاش تیز شد که اگر این اتفاق بیفته واقعا حتی تا ده‌ها سال باید برگرده به عقب و دوباره سیزیفوار از صفر شروع بکنه و شروع کنه حقوق اولیه‌ای رو که حالا از ابتدای انقلاب ذره ذره و مرارت به دست آورده بخشیش رو همونا رو هم از دست بده و دوباره براش مبارزه بکنه. به همین دلیل بود که شاید تو اون وهله اول اهالی هنر و حتی کلن بگم اهالی فرهنگ کل طلبکاری هاشون رو فراموش کردن و این حمایت بی‌دقیق رو کردن که تصور من اینه که با همه اینکه شخصا خب بعضی از جنبه های شخصیتی آقای روحانی رو دوست دارم به عنوان یک سیاستمدار، اما فکر میکنم که این حمایت نه یک سویه در واقع از جریان قدرت بود و نه از شخص خاصی، بلکه حمایت از جریانی بود که جامعه هنری احساس میکرد که الان وقت این هست که دوره دوم همه اون طلبهایی رو که جامعه فرهنگی داره امکان نقد شدنش رو فراهم بکنه. تصور من اینه که تحلیلی رو که حالا کم و بیش من شنیده بودم از دوستان این هستش که توی دوره دوم دوره استیلای فرهنگ و هنر باید باشه، یعنی دوره‌ای باید باشه که همه اون کارهای نیمه کاری که چه در سیاست خارجی و چه در عرصه داخلی توی این دولت اتفاق افتاده و الان قول این رو دادن که این رو در دوره دوم تموم بکنن، میتونه با استفاده از این توان جامعه هنری که کاملا هم اثبات شده که در عرصه جهانی چقدر این توان کارساز هست انجام بشه.
آقای داوودی، به طور مشخص میتونید در حوزه سینما به چند خواسته اصلی سینماگران حالا و در آستانه دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی اشاره کنید؟
چیزی رو که الان با این حمایتی رو که هم مردم کردن با هوشمندی و یک جور رفراندوم هوشمندانه رو برگزار کردن و هم خود جامعه هنری قریب به اتفاقش این رو انجام داد، به نظرم میاد که این اختیار رو در برابر آقای روحانی قرار میده که هم این حقوق رو بهش برسن که اول از همه حمایت از تمام جنبه های قانونی هستش که ما باید باهاش سر و کار داشته باشیم. ما توی این دوران 4 ساله دیدیم که اتفاقا شاید خیلی بیشتر از گذشته تمام اون بخش دولتی که میبایست حمایت میکرد از همه اون مجوزهایی که در چند لایه خودش انجام میداد تو بسیاری از اونها هم ناتوان بود. یعنی خیلی از فیلمایی که توقیف شدن در حالی که مجوز داشتن، در حالی که همون شوراهای دولتی اینها رو دیده بودن و خیلی باشون مسئله نداشتن، اینی که نتونستن در مقابل جریانهای بیرون قدرت از این حمایت بکنن و همچنین آزادی‌های مشروع رو برای فیلمسازی در حدی که لازمش هست به وجود بیارن، این به نظرم سنگ بنا و اون کف اون چیزی هستش که دولت روحانی باید شروع بکنه باهاش. به عنوان جمله آخر من فکر میکنم که دوره گذشته دولت آقای روحانی صرف اقتصاد و سیاست شد. شرایط این دوره حکم میکنه که دوران استیلای عرصه فرهنگ و هنر باشه و همچنین همراهی اهل فرهنگ و هنر با رئیس جمهور منتخب باید به گونه ادامه پیدا بکنه که این توان عظیم رو بتونه ایشون استفاده بکنه در جهت اون چیزهایی رو که به ملت ایران وعده شده.
ابوالحسن داوودی بود، نویسنده و کارگردان سینما و مدیرعامل پیشین خانه سینما، در گفتگویی که همکارم بابک غفوری آذر با او داشت. به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. تا چند لحظه دیگه شنونده خلاصه آخرین خبرها خواهید بود. البته برنامه‌های ویژه انتخاباتی ما امروز همچنان ادامه داره، بنابراین سپاسگزار میشم اگر باز هم ما رو همراهی کنین. هر دیدگاه و نقد و نظر یا پیشنهادی هم که داشتین میتونین از طریق پیامگیر ما به شماره 2042-02-21-12-21-12 با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم از همراهی شما، همچنان با ما بمانید.